گرامی بدارم و تبریک بگم روز مالیات و هفته مالیات رو خدمت اولا همه همکاران خودم در سراسر کشور که به نوعی در جبهه اقتصادی فعال هستند، و از اون سمت تبریک عرض بکنم و گرامی بدارم تمام تلاش مؤدیان محترم مالیاتی و کسانی که در واقع اون در اون سوی قضیه اصطلاحاً کمککار ما هستند برای تأمین بودجه دولت و برای تأمین نیازهای کشور، و قدردانی بکنم از حضور و مساعدتی که همه این بزرگواران در کنار همدیگه برای آبادانی کشور دارند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شرایطی که درش هستیم هم شرایط قابل توجهی است، و سازمان امور مالیاتی هم اقداماتی رو پیش از این که بخواد تصمیمات بزرگ گرفته بشه شروع کرد، در حقیقت ملاحظات موقعیتی رو لحاظ کرده برای حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، صنوف مختلف. یه جمع‌بندی در این باره داشته باشیم و یک ارزیابی هم از دستاوردهای یک سال گذشته و اینکه حالا سازمان امور مالیاتی در آستانه چه تحولات تازه‌ای هست در شرایط جدیدی که کشور درش قرار گرفته. به عبارتی من سه بخش کردم که استفاده کنیم از توضیحات جناب عالی.
خدمت شما عرض بکنم، حالا به طور خاص اگر بخواید راجع به قضایای اخیر و بعد از در واقع شروع این جنگ تحمیلی 12 روزه بخوایم صحبت بکنیم، از همون روزهای اول سازمان امور مالیاتی در جهت کمک به تسهیل کار مؤدیان و همچنین وظیفه‌ای که چه بسا مناسب میدید که در این عرصه در راستای همراهی، همسویی و کمک به مؤدیان انجام بده، به عبارتی یک قرارگاهی رو شکل داد، یک جلساتی رو به طور منظم پیگیری میکرد برای اینکه بتونه در واقع در راستای کمک به مؤدیان مالیاتی به طور خاص در مورد برخی از مواعدی که این مواعد میرسیدن تاریخش و لازم بود که مؤدیان فرصت بهتر و بیشتری برای این امر داشته باشن، تصمیماتی رو در واقع اخذ کرد. برای این مثال ما در واقع با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل و پرداخت عملکرد موضوع ماده تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم روبرو بودیم که این تاریخ تا 31 مرداد ما تمدید شد. در کنار اون ارسال صورت حساب‌هایی که تاریخ صورت حساب اونها مربوط به اول خرداد تا 31 خرداد ماه بود، ثبت و ارسال صورت حساب‌های اونها تا 22 تیر ماه 1404 در واقع تمدید شد، و یا بارگزاری فهرست حقوق کارکنان که توسط کارفرماها حد اکثر تا 1 ماه بعد از پرداخت حقوق به صورت بگیره فرصت داده شد و بخشودگی جرایم برای اونا لحاظ شد تا به واسطه مشکلاتی که حداقل تا در خرداد ماه و اوایل تیر ماه داشتیم تا 22 تیر ماه این بارگزاری و پرداخت حقوق به پرداخت مالیات مربوط به حقوق کارکنان که مربوط به ماهای اردیبهشت و خرداد ماه بود تا 22 تیر ماه صورت بگیره. و این آمادگی وجود داشت برای سازمان امور مالیاتی که اگر خدایی نکرده این جنگ ادامه پیدا میکرد، شرایط و تسهیلاتی رو ما بتونیم فراهم بیاریم که عملا در شرایط جنگی بتونیم این همکاری و همیاری رو با همه بزرگواران داشته باشیم و در این حال بتونیم اون سمت، اون استقلال دولت و توانمندی دولت رو بتونیم حفظ بکنیم. از اینجا من میخوام در واقع گریزی بزنم به مجموعه عملکردی که ما در چند سال گذشته و به طور خاص در سال گذشته داشتیم در جهت اینکه سازمان امور مالیاتی یک سازمانی است که به زعم بنده یکی از مهمترین وظایفی که در راستای استقلال اقتصادی کشور رو داره انجام میده در واقع پیگیر اون هست. برای این مثال اگر ما بخوایم از سازمان امور مالیاتی بگیم و از عملکرد اون بگیم، یه بخشیش بخش افزایش سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی است، یک بخشیش در واقع افزایش سهم مالیات از هزینه های جاری کشوره، یه بخشیش بحث افزایش نسبت سهم مالیات از تأمین بودجه عمومی کشوره، که همه این سه عدد در 4 سال گذشته و بالاخص در سال گذشته در حال رشد هستند. یعنی ما داریم تلاش میکنیم که یک استقلالی بدیم به دولت، استقلال از سایر درآمدهای موهومی، درآمدهای به زعم من دارای مشکل که در واقع بحران آفرینی میکنه، و جایگزین بکنیم درآمدهای پایدار مالیاتی رو. اما با چه روشی؟ باز هم سعیمون بر اینه که در این مسیر از روشی که داریم بهره میگیریم روش متکی به حسابرسی سیستمی باشه، شفافیت و عدالتی رو بخوایم از طریق اون ایجاد بکنیم، که این شفافیت و این عدالتی که در از مسیر حسابرسی سیستمی بیرون میاد کمترین تماس رو بتونه با معدیان ایجاد بکنه.
آقای دکتر در همین رابطه که
و این مسیر رو میخوایم انشالله ادامه بدیم.
آقای دکتر سالهاست با هم مصاحبه میکنیم و برنامه‌های مختلفی هم مطرح شده و این هم قانون هست. وضعیت سامانه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی در ایران به کجا رسید؟ به نظر شما آیا
بعد
بله. چون جملات آخر شما در حقیقت مرتبط هست با چنین زیرساخت مهمی، شما میخواید که زحمت رو از روی دوش مادیان بردارید، میخواید که رابطه شفافی باشه، انصاف و عدالت مستند به فعالیت ها باشه، این هم در ایران سالهاست گفته میشه ولی در عمل فاصله با تحقق اون زیاده.
من الان خدمتتون عرض
آیا کنم. نمیتونیم این کارو تمومش کنیم یا اینکه یه جای گیر افتادیم؟
نه اتفاقا به جای خوبی رسیده این کار. این کار در واقع شاید نزدیک داره میشه به حد کمالش. اگه من بخوام مثالی بزنم این شکلیه، یه نفر فرض بکنیم برای امتحانش داره میخونه و میخواد قبول بشه. برای این قبول شدن شاید مثلا فرض کنید 1 ساعت مطالعه بکنه، هیچ مشکلی نداره و نمره قبولی بالای 10 رو میاره. اما کسی که بخواد 15 بگیره، به جای این 1 ساعت باید 4 ساعت مطالعه بکنه. اما اگر همین فرد بخواد 18 بگیره، طبیعتاً باید ساعت بیشتری رو وقت بذاره، و اگر 20 بخواد بگیره باید کل تلاشش رو بذاره. حالا ما در شرایطی هستیم که اینو رسوندیم به مرحله اصطلاحا نزدیک به اون عدد 20 و اونجا بله زحمت خیلی بیشتری رو میطلبه، اما ما بستر اجرایی این کار رو نسبتا فراهم آوردیم. میخوام خدمت شما مثال بزنم. ما الان در واقع به واسطه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که به واسطه ارسال صورت حساب‌های الکترونیک هست که این قانون داره اجرایی میشه، یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که فروشی داره این فروش خودش رو در قالب صورت حساب‌های الکترونیک به سامانه مادیان ارسال میکنه و سامانه مادیان بر اساس اطلاعاتی که از در درون این صورت حساب‌های الکترونیک برای خریدار و برای فروشنده هست، این اطلاعات رو در اظهارنامه‌های خریدار و فروشنده به صورت اتوماتیک قرار میده و در انتهای هر دوره خریدار ما و فروشنده ما این اطلاعات خودشون رو در این اظهارنامه میبینند. حالا اگر این فروشندگان از پیش همه اطلاعات مربوط به فروش و خرید خودشون رو در این صورت حساب ها ارسال کرده باشن، دیگه نیازی به تکمیل در واقع افزونه بر اون اظهارنامه وجود نداره و این اظهارنامه پیش‌فرض خودش قابلیت این رو داره که ارسال بشه به سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه زحمتی. حالا نکته اینجاست که چه بخشی از مالیات های چه بخشی از حجم مالیات هایی که ما انتظار داریم صورت بگیره در این صورت حساب ها در واقع در دوره گذشته انجام شده؟ حدود 97%. یعنی 97% حجم مبالغ فروشی که بایستی در اظهارنامه ها می اومد در صورت حساب الکترونیک اومده. پس حجم های بالای اصطلاحا مالیاتی و مبلغ از لحاظ مبلغی داخل این اومده. نکته بعدی، الان ما حدود تقریبا میشه گفت 60% فروش هایی که از لحاظ تعدادی فروش هایی که اومدن مستند به صورت حساب الکترونیک هستند، یعنی خرید ها و فروش ها 60% و کماکان هنوز مثلا فرض کنید 30-40% اونها داره به شکل در واقع صورتحساب‌های خارج از سامانه و صورتحساب‌هایی که اصلا الکترونیکی نیستند داره ثبت میشه و ضمیمه میشه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشه، که البته شرایطش در واقع داره پیش میاد تا ما انشالله طبق حکم قانون از آذر ماه به بعد فقط صرفا صورتحساب الکترونیکی رو سازمان امور مالیاتی خواهد پذیرفت.
اینم خبر خوبی است.
این شرایط رو به کمال و رو به بهتر شدنه.
بسیار.
و اینکه آقای دکتر پسر فراهم اومده یا نه، بله به طور کامل پسر فراهم اومده که همه این کارو بتونن انجام بدن.
من اینجا گاهی گفتگو میخوام از فرصت استفاده بکنم یک مسئله رو با شما در میون بذارم که شاید نتیجه اون رو جای دیگه میخوام ازش بهره برداری درستی داشته باشم، و اون هم گفتگوهایی است که ما گاهی با عزیزانم در اتاق اصناف داریم. اونا همواره عمدتاً چیزی که در ذهن من شکل گرفت، منتقدن نسبت به این اقدامات، زیر ساخت آماده نیست، آموزش کافی مطرح نشده، هنوز نمیدونم فلانه، موقع شما مناسب نمیدونیم، و در حقیقت نمیدونم بگم به نوعی بهانه تراشی است یا نوعی گله‌مندی است یا میخوان فاصله بگیرن از این روند. این آیا حل شده یا شما ارتباط مستقیمی باشون دارید؟ چون مدام این حرفا به گوش ما میرسه، هر بار مطرح میکنیم مثلا سامانهای فروشگاهی که الان هست یا صورت حساب الکترونیکی میتونه کمک بکنه که کاملا منصفانه، و بسیار از موارد هم ما میدونیم میلیون ها نفر در مشاغل مختلف مالیاتون ها صفره، اشتباه که نمیگم.
بله
خب اینو بر اساس مبناست دیگه،
70% از صاحبان مشاغلمون مالیاتشون صفر.
اینا همه بر اساس مبنای مالی و اقتصادی شفاف تصمیم گرفته میشه، همینطوری نیستش که مثلا چوبی بندازیم بگیم این صنف به نظرم امروز معافن، فردا یه صنف دیگری. الان این رابطه کجاست و چه پاسخی به چنین بهانه هایی هست؟
اولا یه امر طبیعیه، یعنی هر چیز جدیدی که میاد خب طبیعتا به واسطه اطلاعات کمی که ازش وجود داره خب نیازمند اطلاع رسانی و آموزشه، و این آموزش هم به تدریج در واقع صورت میشه، نمیشه یک دفعه و دفعتا واحده ما تصور این رو داشته باشیم که میشود یک فرد رو کاملا مسلط به آشنایی به این فرایندها کرد. مثل امر طبیعی که در واقع وجود داره، مثل هر فناوری جدیدی که میرسه طبیعتا آگاهی ازش وجود داره، ولی به تدریج این آگاهی افزایش پیدا میکنه. اما نکته قابل توجه اینه که سازمان امور مالیاتی در زمانی که در واقع در راستای بحث پیاده سازی قانون پایانهای فروشگاهی در 2 سال گذشته داشت اقدام میکرد تا و الان، 2 تا مسیر داره، یعنی مسیرهای متفاوتی رو تعریف کرده: آموزش مأمورین مالیاتی خودش، آموزش مؤدیان مالیاتی، حتی تسهیل کار مؤدیان. مثلا یکی از وظایفی که بنده زمانی که مسئولیت هم داشتم در مرکز تنظیم مقررات، کاری که ما انجام دادیم این بود که به قدری صاحبان مشاغل ما کارش در واقع این امر براشون سخت می اومد که چگونه بتونن این کار رو انجام بدن، ما خودمون رفتیم به سمت یک سری نوآوری هایی و با بهره گیری از شرکت های دانش بنیانمون و شرکت های معتمدی که داشتیم اومدیم و مسیرهایی رو برای تسهیل این امر پیشنهاد کردیم و طراحی کردیم. مثلا یکی از این موارد دستگاه های کارتخوان اندرویدی با قابلیت ارسال صورت حساب های نوع 1 و 2 به سادگی بود. که نیازی نبود که فرد بره با یه شرکت معتمد بره صحبت بکنه، علاوه بر فناوری سیستم‌های خودش رو ارتقا بده، بره حسابدار بگیره و امثال اینا، نه، یه دستگاه کارتخوان مثل دستگاه کارتخوانی که در جای جای در واقع کشور صاحبان مشاغل ما دارن استفاده میکنن، با ویژگی در واقع اصطلاحاً اندرویدی که بتونه روش صورت حساب خودش رو تعریف بکنه، یه کلیک بکنه و طبیعتاً این ارسال بشه، در کارپوشه خودش قرار بگیره، در کارپوشه خریدار قرار بده و الی آخر. یعنی به سادگی این فضا رو ما تونستیم تسهیل بکنیم برای این امر. این از چه زاویه بود؟ از جای تسهیل امور، بحث در واقع اطلاع رسانی ها و آگاهی سازی هایی که در قالب کتابچه ها و جزواتی بود که طراحی می شد، کلیپ های مختلفی که دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی ما کماکان داره تولید می کنه، پایگاه اطلاع رسانی رو ما داخل خود پایگاه سازمان امور مالیاتی intermedia.ir داریم که اونجا دوستان میتونن برن پیدا بکنن. اونجا تمام آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، دزوات آموزشی، فیلم های آموزشی داریم. ما هر چند ماه یک بار در واقع یک سری همایش های با هدف ارائه آموزش کارگاه هایی داشتیم برای افراد مختلف و حتی همه شرکت های معتمدی داریم که شرکت های معتمد ما به حدود قریب 20 شرکت رسیدن که هر کدوم از این شرکت ها امکان آموزش دارن، امکان اطلاع رسانی دارن، امکان مشاوره دادن دارن. در کنار اون 1526 سامانه ارتباط مردمی ماست که به راحتی در
واقع
تماس بگیرن و این اطلاعات رو داشته باشن. و این تلاش ها رو ما تا جایی ممکن میخوایم ادامه بدیم، هرچند که نفی نمی کنیم که ممکنه در واقع تو این مسیر بالاخره اشکالات وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم.
این رو نفی نمی کنیم ولی همواره سعیمون برای اینه که هر روزمون بهتر از دیروزمون باشه
انشالله.
و بتونیم این فرایند رو در واقع ارتقا بدیم
انشالله. همینطوره. اتفاقا آنچه شما تبیین کردید این مطلبی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پیام به مناسبت روز ملی مالیات گفتن که بار دیگر بر تعهد خود برای اصلاح ساختارها، تحول دیجیتال و ارتقای فرهنگ مالیاتی تاکید میکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور. به شما همه همکارانتون این روز و این هفته رو تبریک میگم. خواهش میکنم. خدا حافظ. توی این ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم ما ایرانی ها با یک چیز به این ساعت 10 تا 11 فوق العاده آشناییم، یعنی در هر کاری که باشیم نگار ساعت 10 برای ما یک حساسیت روحی و یا یک نوستالژی فراموش نشدنی است و اون هم آماده کردن یک فنجان یا یک استکان چای هست و این جدا نشدنی است از فرهنگ ما. هر جایی که باشیم این اشتام نپذیره و جالب اینجاست که وقتی به بعد از ظهر هم میرسه انگار که فرونشستن هوای گرم و وزیدن یک باد نسبتاً ملایم و معمولی ما رو جلب میکنه به خوردن یک چای حالا با هل یا دارچین چای ساده. ولی همه اینها از مزارع چای در کشور شکل میگیره با کاشت و نگهداشت و برداشت این محصول و فرآورده با ارزش که حالا خبر میرسه 76,811 تن برگ سبز چای از آغاز فصل برداشت تا به حال از چایکاران خریداری شده. این مقدار در نهایت چقدر خواهد بود؟ مصرف کشور چقدر هست و چقدر چای ایرانی جای خودش رو در بین انواع مختلف در بازار چای کشور باز کرده؟ این پرسش های من از آقای جهانساز هست، رئیس محترم سازمان چای کشور. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب خیرخواه و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. برای این مصاحبه قبلش چای میل کردید یا چای گذاشتید بعد مصاحبه؟
نصف استکان جلو من هست، نصف استکان جای شما خالی، چای ایرانی میل شد.
نوشه جان من اصلا فکر نمی کردم که بخوام، یعنی مردد بودم از پرسیدن این مطلب و خب نه پیش شما هستم ولی خب گاهی قد برای این که یکم این فضا رو تلطیف بکنیم از اون خشکی رایج خارج بشه گفتم از تون بپرسم. نوش جان و چقدر جالبه بیشتر در این باره بشنویم.
از کنم خدمت شما. خوب فرمودید، گزارشی که ارائه فرمودید. خب بعد ما در واقع همه ساله فصل بهره برداری باغات چای ما از اول اردیبهشت شروع میشه تا پایان در واقع مهر ما هم ادامه پیدا میکنه. تقریبا 50% چین، 40% چین باره هست، در واقع 30% چین تابستونه، بقیه هم چین پاییزه. ما در واقع ادامه پیدا میکنه. ما تا الان در واقع از مجموعه بالغ بر 22,000 هکتار باغات استان گیلان و مازندران، خب اون عددی که فرمودید عدد مربوط به روز تا دیروز بوده. ما بالاخره فقط روز در واقع عاشورا رو روز تعطیلی اعلام کردیم به کارخانجات بابت خرید برگ سبز چای، بقیه روزا کارخانجات فعال بودن و این روز گذشته هم بالغ بر 1,000 تن خرید برگ سبز انجام شده. آخرین آمار تا روز گذشته تا 17/4/404 در واقع 78,809 تن برگ سبز از چایکاران گیلان و مازندران برداشت شده و خریداری شده در حال خرید تضمینی و از این میزان هم حدود 17,732 تن هم در واقع چای خشک تولید شده. خب مستعده هستید چای شمال کشور ما از چای ایران از کیفی ترین چایی ها در واقع محسوب میشه توی دنیا، به خاطر اون ارقامی که در واقع کش میشه، به خاطر واسطه اقلیمی که داریم، تفاوت اقلیمی که ما داریم، در واقع تفاوت دمای شب و روزی که داریم و همچنین تفاوت فصولی که داریم، اینها باعث شده در واقع چای کیفی ما بتونیم در واقع تولید بکنه، بازار در واقع عرضه بشه. خب چای ما خصوصیتی که داره و کمتر چای وارداتی این خصوصیت داره و اون هم در واقع آری بودن از هر گونه باقی مانده سموم و کلیشیمیایی، که ما اصلا با توجه به شرایط اقلیمی ما به هیچ وجه از سموم کشاورزی یا سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات بیماری ها استفاده نمی کنیم. اساسا در واقع آفتی در باغات چای ما که مستقر بشه و زیان اقتصادی بزند نداریم. و این بحث هست که در واقع چای ما جز چای های خوب کیفی هست.
درسته.
پرداخت مطالبات چایکاران هست.
فقط پرسش من دوی نکته کلیدی بود. بله برای باغداران که واقعا پرداخت ها به چه ترتیبی هست؟ اونا آیا ممکنه معطل بشن یا اینکه نه واقعا تلاش در این هست که حتی به لحظه مطالبه اونها پرداخت بشه؟
ما تمام تلاشمونه که به موقع بتونیم پرداخت بکنیم، چون چین در واقع در طول دوره انجام می شود. یک کشاورز از روز اول تا پایان مثلا چین اولش که پایان اردیبهشت است، احتمال داره به صورت ممتد در واقع چای تحویل بده. بنابراین بر اساس مصوبه ای که شورای قیمت گذاری مصوب کرده، برگ سبز درجه 1 24500 تومان، درجه 2 18000 تومان، 25% از این بهای برگ سبز چای به جهت حمایت در واقع چایکار و یا مدیریت حلقه با تولید و حلقه کارخونه، این 25% در اختیار دولت است پرداخت میکنه. 75% سهم کارخانجات تولیدی هست، یعنی 161 کارخونه امسال قرارداد دارن خرید برگسد چایکاران تبدیل به چای خوش میکنن. خوشبختانه کارخانجات تا الان 60% مطالبات در واقع چایکاران پرداخت کردن. ما تو پرداخت سهم دولت یه مقدار عقب هستیم، حالا امسال استثنان شاید به خاطر شرایط خاص باشه و اون هم داریم پیگیری میکنیم. انشالله بتونیم که این هفته یا هفته آینده این سهم دولت هم پرداخت بکنی. حالا انتظار ما هم همینه، چون در طول این دوران در واقع 12 روزه جنگ تحمیلی هم کارخونجات ما مرتب باز بودن، فعال بودن و چای تولید کردن، بازار رو در واقع تامین کردن با چای تولیدی خودشون، و هم کارخونجات بیوقفه و کشاورزا بیوقفه در حال برداشت بودن. از اون طرف مهمان پذیر هم بودن.
بله.
در واقع توی این شرایط یه مدار شرایط شاید تقدیر اقتصادی براشون سخت باشه. ما انتظارمون که سازمان بودید برنامه ریزی این تخصیص رو که همه کاراش هم انجام شده، چون آنلاین مشاهده میکنن خرید ما رو، سهم ما رو، سهم دولت و سهم کارخونه جاده، انشالله اون هم این روزا بتونن تخصیص بدن که ما در 25% سهم دولت هم اون موقع پرداخت بکنیم.
بسیار خوب. من یک بار دیگه برگردم به این نکته که مصرف چای کلن در کشور الان 1404 از نظر عدد و رقمی چقدر هست؟
اعداد متفاوتی مثلا مطرح میکنن، حالا هر که
چون میخوام اینو در مقایسه با واردات و همینطور قاچاق چایم بپرسم.
آره، ما تقریبا ما الان میانگینه در واقع آمارها نشون میده ما مصرفمون در واقع بیش از 70,000 تن نیست. یعنی واردات و براینده تولید واردات صادرات تأمین ما حدود 70,000 تن تا این سالها در واقع بوده. امسال هم همین برنامه‌ریزی انجام شده. ما یه بخشیش نهایتاً در واقع 25,000 تن تا 30,000 تن بسته به سال تولید داخل داریم.
منظورتون چای 70,000 تن چای خشک دیگه؟
بله 70,000 تن چای خشک. 70,000 تن چای خشک. حالا یه بخشی از این بین 45 تا 50,000 تن بسته به شرایط در واقع چای وارد میشه. مخصوصا توی این چند سال ما سعی کردیم که واردات متعادل بشه و صرفا بر اساس نیاز مصرف بازار بشه و که مازاد اتفاقات گذشته در واقع تکرار نشود، از این ور تولید هم بشه به راحتی بازار در واقع عرضه بشه. بنابراین حالا ما تولیدمون در همین حد هست، چون پتانسیل ما صرفا در استان گیلان مازندران هست، پتانسیل اقلیمی
ماورای کشتی ظرفیت اقلیمی و مزارع
تقریبا 90 درصد، بیش از 90 درصد استان گیلان، 8 درصدی هم تو استان در واقع مازندران هست. برای امکان توسعه سطح زیری کشت استان‌های دیگه شاید نباشه، برای این پتانسیلیه که وجود داره. بنابراین ما متناسب با این تولید خودمون، خب قطعا یک بعضی از استان‌های خاص مثلا مصرف کننده بیشتر چای ایرانی هستن، یه بخش چای خارجی مصرف میکنن، برای این همون 70,000 تن تقریبا.
درسته، ما اقبال خوبی نسبت به مصرف چای ایرانی رو میبینیم. من استنباط شخصیم رو در کنار پاره از گزارش‌ها قرار میدم. استنباط شخصیم مشاهده‌ای که در فروشگاه ها دارم و توجهی که مردم در استفاده و خرید بسته‌بندی‌های چای ایرانی است. ولی چقدر از این 50,000 تن قاچاق میاد؟
این 50,000 تن که بس بین آقا چاک که یه زمانی هست، اختلافات عرض خیلی شدید هست. بله شما مثلا میصرفه که قاچاق وارد بکنی، ولی الان که دولت داره عرضش تأمین میکنه، هرچند تو بازار مبادله عرضش ارزونتر از عرض در واقع آزاد هست، یعنی همش اختلاف داره، بنابراین خیلی قاچاق اینجا در واقع معنی پیدا نمیکنه، چون این بار ارزونتر در میاد برایشون. حالا مبادلاتون
از مبادی رسمی وارد کنن،
این 50,000 تن واردات ما مبادی رسمی هست. سال گذشته تقریبا 50,000 تن، امسال هم برنامه وزارت کشاورزی تدوین کرده رو 50,000 تن تو بحث واردات، بقیهش از بازار داخل تامین میکنه. بنابراین اون بحثی که فرمودید اقبال در واقع مصرف کننده از چای داخلی، واقعا هم همینجور است. طی سال‌های اخیر کارخونجات خوب کار کردن،
در
خلاف گذشته دور که حالا اینا چای صنعتی بحثای بوده، چای داخلی خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره. الان هم بسته‌بندی خوب دارن انجام میدن، شکل انجام میدن، استاندارد دارن کار میکنن،
خداروشکر
دارن،
بسیار عالی.
یه تعدادی شبکه توزیع دارن، شبکه پخش دارن کار میکنن، تقریبا 40-50 تا کارخونه خودشون مستقیما
دارن این کار
میکنن، برند دارن، بقیه هم
بهتون تبریک میگم. بهتون تبریک میگم آقای جانساز، به همه فعالان و به خصوص باغداران و مزرعه‌داران چای و همه کارگران عزیز این حوزه که چیدن برگ چای کار بسیار بسیار سخت و همراه با صبر فراوان هست، گاهی هم در زیر باران هم دیدم انجام میشه. بر صورت دست مریضات میگم بهش متشکرم از شما و همه همکارانتون. رئیس محترم سازمان چای کشور، خواهش میکنم، خداحافظ. خب شما رو به خدای بزرگ میخواییم بسپاریم. پیش از اون از تازه ترین تهدید ترامپ هم بگم که اعضای بریکس رو به تعرفه 10% تهدید کرده و دلیلش خیلی جالب و شنیدنیست. او گفته که ایالات متحده به زودی این تعرفه رو بر واردات کشورهای عضو بریکس اعمال میکنه، چرا که از دست دادن جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی مانند باختن در یک جنگ جهانی بزرگ خواهد بود. در اون صورت ایالات متحده دیگر همون کشور سابق نخواهد بود. این هم خبری بود که از گفته‌های او در تازه ترینش نسبت به شکلگیری یک قدرت تازه جهانی از کشورهای عضو در بریکس براتون گفتم. از آخرین دستاوردهای نشست ریو دو ژانیرو برزیل. خانم آقایان، به طور همکارم روز خوب براتون آرزو میکنم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت